بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، جلسه سوم، تاریخ 18/5/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه المجمعین من الان الی قیام یوم. عرض شد که مرحوم شیخ طوسی در جلد 8/58 به بعد از تحصیل یک تعداد روایات را آوردن و به این روایات استدلال کردن نسبت به طلاق. فرمودند که این روایاتی داریم دلالت می کند بر این که کسی از مخالفین اگر طلاق بدهد زنش را بر طبق اعتقاد خودش، یعنی اعتقاد مذهبی خودش، اون طلاق واقع می شود و بینونت محقق می شود. این به این مطلب مرحوم شیخ طوسی روایاتی رو نقل کرده که ما در جلسه گذشته دو تا روایتش رو، روایت اولیش که روایت ابراهیم بن محمد همدانی بود و روایت دوم که روایت هیثم بن ابی مسعود بود مطرح کردیم، فقط از حیث دلالت نه از حیث سند، چون گفتیم که اول ما ببینیم اگر تعداد روایاتی که ما پیدا میکنیم بر یکی از مضامین که الان من در نظر حالا قاعده الزام یا مشابه قاعده الزام، اگر تعداد روایات به اندازه باشد که ما تواتر اجمالی را بتونیم ثابت کنیم، یعنی بگیم ما یقین داریم یا اطمینان داریم به صدور بعض از این روایات از امام علیه السلام، دیگه احتیاج بررسی سند نداریم. اگه بتونیم تواتر اجمالی رو ثابت کنیم، مثلا این 5-6 روایت بگیم بعضش از امام صادر شده، وقت اون بعضی که صادر شده توش نگاه باید بکنیم اونی که قدر متیقن همه هست اخذ کنیم، اگر یا اگر همشون یه مضمون واقعی دارن به اون مضمون اخذ کنیم. این میشه تواتر اجمالی. حالا لذا اول سند رو بررسی نمی کنیم، بعدش اگر دیدیم که نه ما روایاتی که به دست آوردیم این مقدار نمیشه، مجبوریم که به بحث بررسی سند هم بپردازیم. این دو تا روایت که دیروز عرض شد، روایت اول مربوط به طلاق بود که فرمود اگر که شوهر این دختر سنیه برو دختر تو ازش جدا کن، اگر شیعه است نه. خود این روایت اگر تعلیلش رو در نظر نگیریم، خب تا این اندازه به درد میخورد که باب طلاق رو، این مسئله رو، این حکم رو درش ثابت کنن، یعنی به درد دلالت برو داره. ما میخواستیم به این تعلیل نگاه کنیم ببینیم میشود از این تعلیل قاعده الزام رو به دست بیاریم. تو این تعلیل داشت فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَلْ فِرَاقَ بِعَيْنِه، این بود تو تعلیل که ما دیروز راجع به این صحبت کردیم که این چی میخواد بگه، این نیت فراق رو کرده فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَلْ فِرَاقَ بِعَيْنِه. این دو تا احتمال درش هست. اگر کسی بگه اینما نول فراغ به عینه، دنبال این استش او حرفی که تو روایات دیگه دارد که در بحث طلاق دارد، لا طلاق الا لمن اراد طلاق، طلاق واقع نمی شود الا از کسی که طلاق رو اراده کرده باشد. این انما نول فراغ به عینه اگه ناظر به این مطلب باشد که بابا این طلاق رو قصدشو که کرده بود، چون قصدشو کرده بود از حیث قصد چیزی کم نداره. خب سنی هم اینجوریه که اگر که طلاقی بده بر طبق مسلک خودش صحیحه، مشکل قصد هم که نداره. اگر این نمونه و الفراغ به عینه رو اینجور معنا کنی، این روایت ازش تعمیمی استفاده نمی شود، فقط نسبت به باب طلاق به درد می خواهد. اما اگر گفتیم این نمال فراغ نمال فراغ به عینه، این معناش این استش که نه فقط نیت، یعنی نیت کرد و معتقد بود. یعنی این نول فراغ به عینه، بگیم چرا امام فرمود است این طلاق صحیح است؟ چون نیت کرد فراغ را ان اعتقادن. اگر اینجور این روایت رو معنا کنیم، خب این تعمیم پیدا میکنه. میگیم خب هر کجا که هر کسیه مستقی، حالا این سنی در باب طلاق بود، در سایر موارد هم وقتی نیت کرده به ملاحظه اعتقاد خودش، یعنی بر طبق اعتقاد خودش، این ملزم می شود به اون کاری که کرده. این چی عرض کردم؟ فهم ما از این نون فراغ به عینه تأثیر گذار است در استفاده عموم از این روایت. و به نظر بنده می رسد که ما نمی توانیم از این روایت استفاده کنیم که ظهور دارد انما نول فراغ به عینه، یعنی نوا ان اعتقادن، ظهوری در این نداره. احتمالش رو رد نمی کنم، احتمالش رو رد نمی کنم. چرا احتمالش صحیحه؟ به خاطر اینکه این ذیل بخواهد مرتبط بشه با موقب، یکی از راه‌های مرتبط شدنش همینه که بگیم مقصود از نیت مجرد نیت نیست، نیتیست که همراه باشد با اعتقاد، تا این ذیل بتواند ارتباط برقرار کند با عبارت صدر. ولی اگر این هم نباشد، باز ذیل ارتباط میتونه برقرار کنه. یعنی اگر انما نول فراغ به عینه فقط برناش این باشد که این شخص بی نیت که نگفته، با نیت گفته، خب یه حکمی داریم که نه، امام میخواد او رو به ذهن من نزدیک کنه، میگه سنی طلاق که داد اعتبار داره بر مسلک خودش، چون فقط چیزی که مونده بود این که خب نیت نکرده، نیتم که کرده، قصدم فرمی قصد داشته، لاغی و از روی لغ سخن نمی گفت. بله او تفصیل که اگر شیعه است خدمتتون عرض بکنم اعتباری نداره، اگر سنی است اعتبار داره طلاقش، اون یک امر تعبدی میشه. ولی برای تقریب به ذهن این میگه بله خب نیت طلاق که داشت دیگه، شما از حیث نیت طلاقش اشکال نکن. این احتمال که در این روایت هست باعث میشود که ما نتوانیم این روایت را از روایاتی بدانیم که ظاهر است در چی؟ در قاعده الزام نمیتوانیم اینو، بنابراین فقط در حد طلاق ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم. بله اگر به یه نحوه دیگری میشه به این روایت استدلال کرد، واقع این که مثلا ما 4-5 مورد در متفرقات فقه پیدا بکنیم که یکیش هم همین طلاقه، قاعده الزام رو امام علیه السلام اجرا کرده در حق سنی، بعدش از مجموعش چکار کنیم؟ قاعده کلی استثبات کنیم. این یه نحوه دیگر استدلال به این روایته که تابع این است که روایات در ابواب دیگر 4-5 باب دیگر روایت پیدا بشه، از مجموعش آدم بگه احتمال خصوصیت نمیدیم دیگه و قاعده کلی استخراج بکنن. ولی بخواهیم به خصوص این روایت تمسک کنیم برای قاعده الزام، به ذهن من میرسد که این استدلال تمام نیست. پس این روایت اول دلالت بر مدعای ما استظهار نمیشد، ظهور در مدعای ما نداره، مدعای این قاعده الزام. اما روایت دوم، اون روایت دوم دیروز عرض کردیم، این زاکدینهو که تو روایت آمده بود، یعنی روایت هیثم بن ابی مسروق، لأنه قد طلقها کیف تقال طلقها و زاکدینهو فحرمت علیه و زاکدینهو فحرمت علیه. این روایت با این مضمون میتونه دلالت بر قاعده الزام بکنه. چرا؟ چون این مضمون اون روایات دیگریست که میگد که من دان به دین قوم لزمت و احکام رو میاد، این همون مضمونه. هر کس که دینی رو پذیرفت این احکامش بر او لازم میاد. خب وقتی احکامش بر او لازم میاد، دیگران هم میتونن همون احکام رو بر علیه او مترتب کنن. یعنی مثلا فرض فرمان این دینش این بود که این زن ازش جدا شده، این زن هم از او جداست، وزاک دین او فحرمت علیه. این فقط اینجا ممکنه یک کسی بگه که این اختصاصی باب طلاقه، بگه درسته حضرت فرمود طلاقش داده و این اعتقادش هست و حرمت علی، با من هستی؟ اما چه کبرایی کلی در اینجا مطلبیه؟ این کبرای کلی رو ما باید در بیاریم. آیا کبرای کلی این است که هر کس هر اعتقادی داشت اون اعتقاد در حقش نافذه، مثل همون که من دانه به دین قومه لزمت و احکامه هم، یا نه این اختصاصی باب طلاقه؟ هر کس که طلاقی بدهد و اعتقاد داشته باشد به این که این طلاق صحیحه، این طلاق صحیح واقع میشه. دقت کردید چی عرض کردم؟ ببینید تو این روایت کبرا که مطرح نشده است که فرموده کسی که طلاق داد زنش را و سنی بود، با توجه به این که اعتقاد به صحت این طلاق داشته است، این طلاقش صحیح است. خب حالا اینجا شما این کبراشو بیان نکرده، او کبرای مطوی چی چیه؟ چرا کسی که طلاق داد و اعتقاد به صحت اون طلاق داشت طلاقش صحیح میشه؟ چرا؟ چون این یک قاعده است در باب طلاق یا چون یه قاعده ایست کلی. اینو نمیشه در آورد. ممکنه شما بگی که بگی این یعنی میخواد بگی یعنی این یک قاعده کلیست، ممکنه بگی نه این قاعده است در واقع تلات. استظهار کدوم؟ به نظر آدم میرسد که تعلیل چون باید به امر ارتکازی باشد، یعنی اولا این از لاعقل که تعلیل به امر ارتکازی باشد، استفاده تعمیم از این روایت انسب است از استفاده اختصاص این باب طلا. گرچه من ادعای ظهور نمی کنم رفقا، من ادعای ظهور نمی کنم، ممکن است این قاعده باشد مختص باب طلا و مشابهاتش، مثل کأنه این مثل لکل قوم نکاح، لکل قوم طلاق مثلا، اینم مثل اون میشه. میخواد بگه بابا چطور هر قومی نکاحی دارن به یک شکلی نکاح انجام میدن، اینم هر قومی طلاقی دارن هر شکل را انجام میدن قبوله. بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی و روایت بعدی اون دو تا روایت، این هر دوتاشون یک مضمون داره. روایت عبدالرحمن بصری عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له امرأت طلقت علی غیر السنه. این در تهذیب حدیث شماره 107. ببینید من همه حضرت رسول ترتیب میخونم، جلد صفحه 58 حدیث سومش، یعنی تو سوم که بحث ها مربوط میشه ازش برید شماره 107. روایت عبدالرحمن بصری عن ابی عبدالله علیه السلام قلت امرأت طلقت علی غیر السنه قال تتزوج هذه المرأة ولا تتزوج به غیر زوجه. فرمود یه سوال شد که یه زنی طلاق داشت به طلاق بر غیر سنت، حضرت هم خب این زن میتونه ازدواج کنه، لا تتزوج به غیر زوجه، رهاش نمیکنم، یعنی خب دیگه تو شوهرت که تو رو بر طلاق غیر سنت، عرض کردیم قبلا مقصود از طلاق غیر سنت یعنی طلاقی که با مراعات شرایطی که نزد شیعه معتبره نباشه. مثلا طلاق در نزد شیعه معتبر است که در حال طهر غیر مواقعه با حضور دو تا شاهد عادل باشه، هم طهر باشه هم طهر غیر مواقعه هم دو تا شاهد عادل، اینا شروط طلاق سنته. حالا این طلاق بلا غیر سنت، مثلا زن در حال حیض یا طهر مواقعه یا بدون حضور شاهدین طلاق داد، حضرت فرمود این طلاقشو داده شوهرش بر این زن ازدواج میکنه. خب این روایت اطلاق داره، طلقت علی غیر سنت هر که اونو طلاقشو داد، اما این قابل التزام نیست، اطلاق این روایت قابل التزام نیست. چرا؟ چون این لغویت ادله این شرایط رو به دنبال داره. اگه قرار باشد که بگیم که آقا زن طلقت علی غیر سنه اشکال نداره، طلاقش هر کس ولو شیعه طلاقش تا صحیحه، این اگه این رو بگیم این قابل التزام نیست، معناش نستش که پس اون شرایط که شما این همه داد میزنید تو روایت دیگه که طلاقی نیست الا در طهر، طلاقی نیست الا در طهر غیر مواقعه، طلاق نیست الا به شهادت عدلین، پس این اشتراط ها کجا رفت؟ این میشه لغویت اون اشتراط ها. پس مسلم است، یعنی با توجه به اون روایات اشتراط اموری در باب طلاق معلومه که این صحت طلاق در اینجا، این صحت طلاق در فرض صدورش از هر شخص نیست، این به قرینه همون روایات قبلی که تفصیل داد بین شیعه و سنی، این مال اون طلاقی است که از غیر شیعه صادر شده باشه. یعنی اگر غیر شیعه زنشو طلاق داد، حالا میخواد زن شیعه باشه میخواد سنی باشه این اهمیتی نداره، بالاخره زن مرد غیر شیعه زنش طلاق داد، بشم بگی که آقا این طلاقو به درد نخورد. میگه چرا به درد نخورد؟ درست قانونه. فرق داره به مرد شیعه، اگر طلاق بده طلاقت به درد نخورد، دوباره زن دو طلاق بده، خب میشه بهش گفت این چیزی رو بار نمیاد، این سنی که میگه طلاق من درسته، طلاق صحیح همی که من دادم. خب پس این روایت اطلاقش مد نظر نیست، این شکی نیست، لذا مرحومه شیخ طوسی هم این رو آورد به عنوان از جمله روایاتی که مرد که سنی است اگه زنش داد، چون معلومه این مقصودش این است که مرد غیر شیعه باشد، قابل التزام نیست اطلاقش. اما این باعث نمیشود که ما از این یک قاعده کلیه در بیاد، ممکن ما به طلاق خدای متعال بر اساس این که مفسده دارد که زنی که طلاق داده شد در جامعه مسلمین اگه طلاقش باطله میشد بمانه، اینو در باب سنی ها که مراعات شرایط رو نمی کنن فرمودست بابا بل کن، یک دختر شیعی یا سنی اگر که طلاق گرفت از شوهرش لا تترک به غیر زوجه، رهاش نمی کنن بگن این تو شوهر نباید بری، نه مجاز است که شوهر بکنن. این از باب مصلحت بالاتری که در این باب بی شوهر نماندن زنها و دخترها بوده و میدهد لا تو زوج و این زن ازدواج میکنه، لذا ما از این روایت نمیتونیم استفاده عام و کلی بکنیم. روایت بعدیش هم که روایت عبدالله ابن سنانه، سألته عن رجل طلق امرأته لغیر عده ثم امسک عنها تا انقضت عدتها هل یسر، قال نعم لا تترک المرأة بغیر زوج. اینم مثل همونه، این روایت هم دلال من توضیح شد لازم نیست، اینم طلاقشو داده لغیر عده، این طلق لغیر عده از قبل طلاق غیر عده چه طلاقیه؟ طلاق سه طلاقه، یعنی مرده اگر اومد بر اساس مسلک اهل سنت در یه مجلس سه طلاق داد، این طلاق غیر عده است، دیگه این زنه نسبت به مرده عده ای نداره، البته از نظر اهل سنت ها نه از نظر فقه شیعه، از نظر اهل سنت این دیگه این زنه نسبت به این مرد هیچ چیزی نداره. حالا اینجا این طلاق داده، مرده صبرم کرده، عدهش هم تمام شده، عده ی روزرم تمام، یعنی اینجا دیگه از اون مرده قطعا جدا شده اگر سه طلاق صحیح باشه. حضرت فرموده استش که هر یه سه قال نه املاتو تکل مرعه به غیر زوج، این مرعه طلاقش صحیحه، لا تو تکل غیر زوج. اینم قاعده کلی استفاده نمیشد مثل اون طرف. فرموشات چه آیا؟
همیشه
یا همیشه یا به نظر جزئی گاهی مصلحت باعث میشه که شارع دست به یه همچه حکمی بزنه. بله، شارع دست مصلحت تا قبل دست خود شارع دیگه، شارع استثناءاتش، یعنی این که فرموده است که مثلا برای طلاق شرط است این شرط ها رو دیده، اصلا نگاه کرده است که او تو جامعه مسلمین اهل سنت به خاطر انحرافی که از دین پیدا کردن 80% 90% طلاقا برخلاف این شرایط انجام میشه. فهمیده خب اگه سنیان طلاق دادن به مسیح خصوص صحیح. بله شیعه طلاق بده، باطل طلاق بده، به درد نمیخوره. یه شیعه گفت من محبوسرم صبر ندارم تا این زن مثلا به موقع طهر برسه، من خواهم در همین حالت عادت زنانگی او رو طلاق بدم. من با طلاق دو باطله. ولی مسلط و استشاره که اگه سنی این کار کرد، چون 80% 90% مال اونا هستن، اهل سنت هستن، خواهی که باشه طلاقشون ما معتبر ندانیم یا شک کنیم در صحت طلاقشون و مانند اینا، خب خیلی روزگار سختی پیدا میشه. این مسلط باعث است که شعار مقدس فرمله نسبت به اونای امر معتبر نیست. این روایت تمام. پس تا حالا از این روایاتی که ما پیدا کردیم نتونستیم از هیچ کدوم ظهور در قاعده الزام به دست بیاریم. اما این روایت بعدی که روایت علی ابن ابی حمزه است، این روایت یه مقداری جوندارتر از اونهاست، با یک مشکلی که داره. روایتو ببینیم چی
میگه،
ببینیم میشه از این استفاده کرد یا نه، ببینیم اینو چه کارش کنه. و انه ان عبدالله ابن جبله قال حدثنی غیر واحد من اصحاب علی. این تو روایات قبلی که داشتیم حسن ابن محمد ابن سماعه بود، نوه سماعه است، و تو این روایت هم که میرسه همینه، انهو یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه، ان عبدالله ابن جبله. این عبدالله جبله میگه حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه، میگه تعدادی غیر واحد به سه نفر به بالا گفته میشه، دوتا نیست، نگو غیر واحد مثلا دو نفر میشه غیر واحد، نه، اصطلاح غیر واحد سه به بالاست. غیر واحدی از اصحاب علی ابن ابی حمزه از ابی حمزه برای من نقل، و سند اینجوری میشه محمد ابن حسن ابن سماء، حسن ابن محمد ابن سماعه، ان عبدالله ابن جبله، ان عدت من اصحاب علی ابن ابی حمزه بطائنی، از علی ابن ابی حمزه بطائنی، انه سأل ابل حسن یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید از حضرت ان المطلقه علی غیر السنه، کسی که بر غیر شرایط لازم طلاق داده شده، ایت از اوج و هر رجل، فقال الزموه من ذالک ما الزموه و انفسهم، ملزم کنید اونها را. اون سوال که کرد زنی که طلاق داده شده بر غیر اهل سنت، امام مقصودش را براش روشن بود که مطلقه را بسن، نه اینکه شیعه ای که زنش را بر طبق خلاف و بدون رعایت قوانین، اون که معلومه باطله، هر کس قوانین رعایت کرد طلاقش باطله. این مطلقه علی غیر سنه، امام و بین راوی امام مسلمه که مقصود مطلقه غیر سنه کیه؟ او سنیست که زنشو بر غیر سنه طلاق داده، نه ولو شیعه. لذا امام هم تعبیر کرد الزمو هم، این هم اشاره به عامه داره، الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم، ملزم کنید سنی ها را در این مورد آنچه را که خودشون را به اون ملزم کردن، و تزوجو هنه، و در نتیجه این زن حالا بعدش وقتی ملزمشون کردید اونا، چون اونا خودشون رو ملزم کردن به صحت این طلاق، شما این طلاق رو صحیح بدانید و تزوجو هن، و در نتیجه با اون زنها ازدواج کن، طلاقشون صحیحه دیگه، فلا بحث هم ازدواج اشکالی نداره. خب این تا اینجا این اصل روایت. قال حسن کی؟ یعنی حسن به محمد سمعه میگه، اثر و مسامان که همین در واقع خودم کتاب صاحب کتابه. قال حسن چون شیخ طوسی روایت این روایت را از کتاب اثر و مسامان نقل کرده، اول سند هر که رو گفت یعنی از کتاب اون نقل میکنه، این روایت از کتاب اثر و مسامان نقل کرده. خب تو کتاب محمد اثر و مسامان نمیشه قال حسن، همیشه این راوی ها اینجوری بودن که وقتی روایت از امام نقل میکنن میخوان خودشون یه حرفی بزنن اسم خودشونو میارن. این همین حسن امام نسمان تو کتابش گفته است که مثلا حدثنی عبدالله ابن جبله عن غیر واحد عن اصحاب علی ابن ابی حمزه عن ابی حمزه از امام موسی جعفر کذا، یه خونه که رفته حدیثتان شده میگه قال حسن. این قال حسن تو همون کتاب حسن امام نسمان نوشته، یعنی این جمله که میگم از خودمه. مثل این قال مصنف فاضل کتاب تو بعضی ها در قال مصنف مثلا فرض کن تو من لا یحزر گاهی از بهش برمیخورم که قال مصنف فاضل کتاب، یعنی خودم ندارم میگم این تو حدیث نیست. این هم قال الحسن، حسن میگه میگه که و سمعت جعفر ابن سماعه، میگه من نشسته بودم، جعفر ابن سماعه عموش میشه چون مگه این نبود حسن ابن محمد ابن سماعه، این جعفر میشه عموش، میگه نشسته بودم از جعفر که یکی از روات بوده و ظاهرا سمت افتا هم داشته مثلا راوی مهمی بوده، میگه نشسته بودم یکی سومت سوال کرد از عموم و سوال ان امرأت طلقت علی غیر سنه، این سوالی که از امام موسی بن جعفر شده بود یه کسی اومد از عموی منم اینو پرسید که یه زنی طلاق داده شد علی ان اتزوجها، میتونم با کسی ازدواج کنم؟ فقال نه، عمو گفت بله ازدواج تو یا بهشون طلاق داده شده است میتونی ازدواج کنی. من به عمو یه روایت رو یادآوری شدم، فقلت له الیس تعلم ان علی ابن حنزل روائیاکم والمطلقات سلاسن علا غیر سنه فانه النزات و ازواج. به عمو گفتم عمو جان علی ابن ابی علی ابن حنزله اونم یه روایت بر خلاف حرف شما داره، میگه شما فتما میدی به اینکه جایزه، علی ابن حنزله روایت کرده از امام صادق السلام روا ایاکم و المطلقات سلاسن علا غیر سنت، بپرهیزید از زنانی که سه بار طلاق دادشن بر غیر سنت، فا این نهونده زبات و ازواج، اینا شوهر دارن، این هم طلاق بر غیر سنت دیگه، این طلاق بر غیر که سه طلاق در یه مجلس طلاق بر غیر سنت، بر غیر طریق سنته. حضرت فرمود یا بنیه، کی؟ اون عمو جعفر گفت یا بنیه روایت و علی ابن ابی حمزه اوسع و علی ناس، گفت روایت علی ابن ابی حمزه کار مردم راحت تر میکنه. گفتن کدوم روایت؟ قلت و ایه شیء روا علی ابن ابی حمزه؟ قال قال روا علی ابن ان ابی الحسن الصام انه قال الزموه من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا باس بذلک، گفت بله الزموه من ذالک، ملزمشون کنید اون سنیا رو من ذالک، یعنی از این طلاق، حالا مثلا حالا من ذالک ما الزموه انفسهم، خودشون ملزم کردن شما ملزم و یعنی طلاقشون صحیح بدانید و تزوجوهن، ازدواج کنید با این زن ها مشکلی نداره. اینه این میخواست چه کار کنن این محمد ابن حسن ابن سما، این حسن ابن محمد ابن سما میخواست چه کار کنه؟ میخواست بگن این روایت را که من با سلسله سند نقل میکنم از علی ابن ابی حمزه، عموی منم این روایت از علی ابن ابی حمزه نقل کرد، میخواست این حدیث را محکم کنیم که میان این هست که همچین حدیثی هست، این تو باور نکنیم تعجب نکنم جنس. خب این روایت در این اینجاست. خدمت شریفتون عرض بکنم که در دلالت این روایت، خب کسی اینجوری استدلال میکنه، یه وقتی امام ازش پرسیدن فرمود که تزوجوهن نه بایی زنها ازدواج کن، یه چیزی آورد که به منزله تعلیله، الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم، ملزمشون کنید اینها را از این آنچه را که خودشو ملزم کردن، یعنی شما طلاق اونا را صحیح بدانید و همونطور که خودشون این زنه را دیگه مزوجه نمیدانند و آزاد و رها میدانند، شما این زنه را آزاد و رها بدانید و باش ازدواج کنید. این اگر کسی بگوید که این من ذالک که در اینجا آمده، عرف او را یک قیدی در این کلام می‌بیند که یعنی من ذالک یعنی الزموه من الطلاق، به طوری که این قید حساب بشود، نه اینکه این منزاله، یعنی در این مورد که آدم معنا کند، یعنی این مورد و مشابهاتش، نه بگه منزاله یعنی از طلا. اگر کسی بگد عرفن این منزاله قید حساب می شود در این کلام، این روایت تنها دلالتش مختص به طلاق می شود. ولی اگر کسی بگد که آقا عرف درسته این منزالک تو این روایت هست، ولی این منزالک رو براش خصوصیتی نمیبینه، میگه امام که فرمود ملزمشون کنید از این امر اون جراش خودشون الزام کردن، یعنی از این امور، یعنی از این موارد، نه منزالک یعنی از این طلاق. اگر کسی اینجور بگه از مومن ذالک یعنی از این امور، از این موارد، این استفاده عمومیش میشه. اگر کسی این را، این تعمیم را نگه، اختصاص باب طلاق پیدا، این بستگی به فهم شما دارد. شما یه تعمیم کنید تا فردا به من بگید که شما فهمتون چیه. اگر که ابتداعاً شما به این روایت برخورد میکردید، این منزالک رو چی میدید؟ این الان هم بزرگان در این همین بعضی میگن بله خب این منزالک، این به نظر عرف این قید تو این کلام محسوب نمیشه، این عام فهمی نمیشه. میگه ایسا میگه نه این فعرزمی هم منزالک. اینجا عرض کنم خب این نگرده این روایته، این روایت مشابهش هم تو تهذیب و جای دیگه هم بزن، من شما بزنید، من یه جا نیوردم همین ما الزموه و انفسه همو بزنید، شما ما الزموه و انفسه هم توی جاهای دیگه همین روایت به شکل دیگه نقل شده. ما الزموه و انفسهم پیدا شد؟ خب کجا آمده این روایت دیگه؟
تهذیب و استبصار.
خب تهذیب کجاست؟
جلد 8 صفحه 58.
این همینجاست که داریم میگیم،
اون یکی جلد 9.
خب جلد 9 صفحه
ما الزموه و انفسهم رو بزنیم نمیاریم،
چی میاره؟
یه چیز دیگه داریم. خب
الزموه رو بزن،
برای
من نمیشه عرضمون کنم، ما عرضمون بهی انفسا، با فاصله یعنی عرضمون،
ما عرضمون بهی انفسا به استفسار،
ما عرضمون بهی، نه ما عرضمون با،
نه اگه خود بمارم بزنیم تو تهذیب
این ببین این الان این
اون نقل استفساره
است... خب بیا بیا
الزموهم بما الزموا انفسهم،
خوبه نگرد
جلد 9 صفحه 329.
خب جلد 9 صفحه جلد 9 329
سندش هم سه تا سند
الان جلد نو 329 درست؟
خب 322.
خب جلد نو 322. اینجا دیدید اینجای تحذیب که جلد 8 بود الزمو منزالک داشت. در هم در نقل در هم در نقلی که خود از علی ابن ابی حمزه بود، هم نقلی که از حسن ابن محمد ابن سماو که از جعفر نقل میکرد، همش اینو داشت. اینطوری بود
عرض مومش که همونه به ما شده منزالک.
خب همین مهمه، همین مهمه دیگه، منزالک نداره دیگه. خب همینو عرض کنم. خب بی زحمت بخوندش. آدرس هم چی بود؟ جلد 9
صفحه 322 حدیث 12.
حدیث 12
هم بخونم.
آره بخون ببینم.
الحسن بن محمد بن سماعه عن عبد الله بن جبله عن عده من اصحاب علی اینجا تحویل ولا اعلم سلیمان الا انه اخبرنی به.
آره.
یه سند دیگه و علی بن عبد الله عن سلیمان ایزن.
آره.
همه اینا علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم بما الزموا انفسهم.
تمام شد. خب این حدیث الزمو هم به ما الزمو انفسم، این روایت هست درسته، ولی ما احتمال تعدد نمیدیم اصلا، چه برسد که بخوام استظهار تعدد بکنیم. این روایت چکیده شده همین روایت ماست، چکیده شده همین روایت ماست، نقل به مضمون شد، لذا نمیشه آدم با توجه به اون روایت بگه خیلی خوب. اینا دو تا روایت هست، یه روایت از امام موسی بن جعفر صادق از منزالک داره، یکی نداره. ما عمل میکنیم به اون که این منزالک رو نداره، به اونو حجت میگیریم، اونو به اون عمل. حالا یکیش اختصاصی که منافعت که نداره، که تغییر نمیکنه هم دیگه رو، که مثبتین هم تغییر نمیکنه هم دیگه رو، کسی بخواد اینجور حرف بزنه این حرف درست نیست، به خاطری که ما اطمینان داریم اون روایت همینه، راویاش هم همین بودن، راویاش همون عبدالله ابن بجله بود، غیر واحد از اصحاب علی بود، همینا بودن، ولی به صورت چکیده و خلاصه آوردش داست الزمو هم ما الزمو
به ما
الزمو هم به ما الزمو انفسم
استبصار ما.
خب این مال تهذیب. حالا تو استفسار کلش چه جوریه به من بگید؟
الزمون هم ما الزمون
هست، این هم همین ده همین سنده دو
بود، ما الزمون بهی هم بسن.
آره دیگه، نه اون نقل بسایل،
نه اینجا من چیز داره آقا، اینجا
از چی داره
اشتباه کرده بزن.
الان تو تو استفسار در یه
جاشت استفسار داره الزمون هم ما الزمون هم
بسن. نه مخصوم الان این آقای عزیزی که تو استفسار دو تا همونطور که در تهذیب دو جا این روایت رو نقل کرده، یه جا مفصل یه جا مجمل،
اونم مفصل و مجمل داره.
ها تو استفسار هم هر دوتاش اومده. حالا تو استفسار من بگو دو اولیش چه جور اومده، دومی چه جور اومده؟
دومی الزمو ما الزمو انفسهم.
خب الزمو
الزمو هم ما الزمو انفسهم،
فقط الزمو یه بهی کم بهی چیز متفاوت،
بعض نوشته در نسخه دال استبصار الزمو بهی.
خب این دوتا یکی میشه، یعنی تهذیب و استبصار در موضع دومش مثل همه. حالا این بهی باشد یا نباشد مهم نیست،
اول هم یکی.
خب تو اول هم نگاه کن، تو اول استبصار ببینیم تو موضع اولش استبصار چجوری هم، اونم مثل تهذیب ورده منزالک رو داره یا نه؟ اونجا که مفصل نقل کرده و میگه عموم چی چی گفت و فلان فیسال این حرفا رو همه رو میزنه،
اونجا دیگه بحث اصالت عدم زیاد نقیصه رو نباید اصلا بکشیم.
عرض میکنم که
فقط راویا یکی هست و اینا نمیخواد
این اون میگم همین رو دارم میخوام بگم که اینو پیدا کن تو عرض. بله
این هم مفصلش
چیه؟
مفصلش همین مثل هم سهل اول حسن علیه السلام عن المتر، همینی که شما فرمودید قال الحسن لسمعت
و جر همینی همینی تو هر دوتاش من رو داره،
الزمو هم من ذالک ما الزمو انفسهم.
خب او آخرش
هم الزمو هم من ذالک ما،
تمام شد. پس آقا این روایت هم در تهذیب هم در استبصار در دو موضع آمده، هر دو هم با هم در موضع اول که به تفسیر روایت آمده منزالک درش هست، در موضع دوم که چکیده آمده منزالک توش نیست. خب کسی نمیتواند بگه اینا دو تا روایته، ما مطمئنیم که اینا یک روایته. خب وقتی یک روایته، سوال برسیم که این منزالک بوده یا نبوده. ما باید بگیم این منزالک بوده. اینجا اصل عدم زیاده خیلی تطبیقش روشنه. چرا؟ چون در مقام اجمال و خلاصه کردن چیزای اصلی گفته میشه. راوی هم اینجا که میخواسته خلاصه کنه، چون طلاق رو نمیخواسته بحثش رو بکنه، فقط میخواسته از اون کلمه امام رو بیاره، آره، از میخواسته او رو بیاره، اون روایت خلاصه رو بیاره. راوی اینو، این من رو ذکر نکرده، و الا ما میتونیم بگیم این من وجود داره تو این روایت. اصل عدم زیاده میگه این من هست، چون اصل عدم زیاده بنای عقلایی رو فقط ما تو درس اصول هم عرض کردیم، این نیست که ما به طور کلی بگیم این اصل عدم زیاده یه پرچم نیست که ما زیر علمش حتما سینه میزنیم. جا به جا داره، هر جا عقلا قبولش کنن در مواج، مثل اینجا عقلا میگن بابا این که چکیده اون روایته، تو چکیده کردن ممکن است اینها این دقت رو چیکار کردن؟ بهش توجه نکردن. علل قاعده اون مفصله بود چیه از امام صادر شده. پس بنابراین این روایت باید بگیم منزالک از امام صادر، بعد پس که سردش رو تمام کردیم بگیم این روایت با منزالک از امام صادر شده، خصوصا تأیید میکند اینو که اون جعفر هم که نقل میکرد، اون جعفر ابن سامان، اونم منزالک رو داشت، اونم داشت این روایت رو که این منزالک رو آورده بودن. معلوم میشود که پس حذفش حذفی بوده است که در مقام خلاصه کردن بوده. اون وقت این باعث میشد، این از اینجا معلوم میشد رفقا که ببینید گاهی این حذف کردن ها چه نتایج نادرستی بار داره. با این حذف کسی تونسته است این روایت رو بره تو باب میراث. اگه توش بود عرض منزالک، شاید اون طرف میگم خب این منزالک به چی میخوره، پیجویی میکنه، مال طلاقه. ولی وقتی این منزالک توش نیست، این در باب میراث هم مورد استدلال بود. فتح السر این روایت رفقا به فهم شما من فعلا واگذارش رو یه تأمل بکنید. ببینید شما باشید و وجدانتون الزموه و منزالک ما الزموه به انفسهم را، که در باب طلاق سوال از طلاق بوده، امام اینو در جواب او فرموده، این میشود گفتش که عرف ازش قید نمیفهمه، میگه حالا به مناسبت مورد. خب یعنی در این موارد، در این امور، در این جور چیزا از مؤمن زالک من ارزوری، یعنی در این چیزا، در این موارد این جور، یا نه از یعنی در این طلاق، و شاهدش هم تزوجمون، نه که دنبالش هم آمده اون تزوجمون، نه این اینجوری بگی. اگر این روایت هم مربوط به طلاق بشه، پس تا به حال هیچ روایتی که قاعده الزام رو به ما و قاعده که شمول داره اثبات بکنه پیدا نکردیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.